به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، امروز هفتم خرداد ماه سال 1404 هست و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از جمله به سراغ اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا خواهیم رفت که معتقد سرعت مذاکرات کنونی بسیار کنده. همچنین میپرسیم چرا دستگاه دیپلماسی ایران در قبال بازداشت غلامرضا قاسمیان روی کردی متفاوت اتخاذ کرده، و در حوزه سلامت از تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت زنان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از گلناز اسفندیاری.
با سلام. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح امروز اعلام کرد که پدرام مدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. مادر پدرام مدنی و همچنین شماری از فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی پرونده تشکیل شده برای این زندانی را پر از ایرادات اساسی خوانده بودند. خبر اعدام این زندانی یک روز پس از آن منتشر شد که دیدبان حقوق بشر از افزایش اعدام‌ها در ایران طی هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت که اگر مذاکرات تهران با واشنگتن موفقیت‌آمیز باشد، ایران در پذیرش بازرسان آمریکایی از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما از کشورهایی که با ما تخاصم داشتند، همواره سعی کرده‌ایم که بازرس نپذیریم. اما وی افزود:
در این شرایط کنونی مذاکرات اگر که مطالبی مطرح بشه و توافق بشه و خواسته های ایران مورد نظر قرار بگیره، اون موقع ما در پذیرش بازرس آمریکایی از طریق آژانس اون موقع تجدید نظر می‌کنیم.
ایران و آمریکا تا کنون در 5 دور مذاکرات هسته‌ای شرکت کردند. دو طرف بر سر موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران اختلاف نظر دارند. آقای اسلامی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که غنی‌سازی پایه و ستون صنعت هسته‌ای کشور است. این در حالی است که مقامات آمریکایی خواستار توقف غنی‌سازی در خاک ایران شدند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به اعتصاب یک هفته‌ای رانندگان کامیون گفت نرخ گازوئیل برای مسیرهای از پیش تعیین شده تغییر نخواهد کرد.
چنانچه در مسیری که بارنامه الکترونیکی صادر شده کامیونداران حرکت بکنن، هیچ گونه تغییر قیمتی برای اونها وجود نداره و میتونن در جایگاه‌ها با همون نرخ قبلی سوختگیری بکنن.
به گفته خانم مهاجرانی، تغییر نرخ زمانی رخ می‌دهد که کامیون‌ها از مسیر تعیین شده خارج شوند. موضوع سه‌نرخی شدن گازوئیل از مسائل مطرح شده توسط کامیونداران و رانندگانی است که در هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. آنها به افزایش حق بیمه، ناامنی در جاده‌ها و پایین بودن کرایه‌های حمل و نقل نیز معترض هستند. ایتالیا روز چهارشنبه از اسرائیل خواست حملات خود به غزه را متوقف کند و به قوانین بشردوستانه احترام بگذارد. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا گفت که ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه غیر قابل قبول شده و باید فوراً متوقف شود. او نسبت به هر گونه اقدامی برای آواره کردن اجباری فلسطینی‌ها از این منطقه محاصره شده هشدار داد. انتقادهای کشورهای غربی از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ در غزه و وضعیت بحرانی انسانی ساکنان نوار غزه افزایش پیدا کرده است. مقامات بهداشتی غزه میگویند که در مجموع بیش از 54,000 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. در همین حال هزاران فلسطینی در رفح روز سه‌شنبه به محلی که سازمان خصوصی مورد حمایت آمریکا برای توزیع کمک‌های غذایی برپا کرده بود هجوم بردند. بر اساس بیانیه بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی تحت حمایت آمریکا، جمعیتی که برای دریافت غذا و اقلام ضروری هجوم آوردند به قدری زیاد بود که کارکنان این بنیاد مجبور به عقب نشینی و رها کردن کمک‌ها شدند. ارتش اسرائیل هم گفت سربازانش که در نزدیکی محل بودند برای کنترل جمعیت تیر هوایی شلیک کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به همتای روسیه خود هشدار داد که با آتش بازی می‌کند. این گفته‌های آقای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید در حال بررسی تحریم‌هایی علیه روسیه به خاطر ادامه جنگ در اوکراین است. آقای ترامپ دو روز پیش و به دنبال حملات پهپادی مرگبار روسیه در اوکراین گفت که ولادیمیر پوتین دیوانه شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از گلناز اسفندیاری می شنیدید و خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
منابع آگاه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز میگن در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش میکنه تا با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای مذاکره بکنه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده که با حمله به تأسیسات اصلی غنی‌سازی هسته‌ای ایران مذاکرات رو برهم خواهد زد. چکیده این گزارش رو از هومن عسکری بشنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مشروح به شکاف میان کاخ سفید و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران پرداخته. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده که اختلاف دو رهبر به جایی رسیده که دست کم در یک مورد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفتگوی تند تلفنی داشتند. نیویورک تایمز نوشته که منابعش مقام‌های رسمی آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی هستند که در گفتگوهای دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل شرکت داشتند. این اشریه البته تصریح کرده که تمامی مصاحبه شوندگان گفتند به دلیل اینکه اجازه صحبت درباره مسائل حساس دیپلماتیک را ندارند، مایل به انتشار نام‌هایشان نیستند. در همین حال دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت که در دو روز آینده به تعبیر او احتمالاً چیز خوبی در ارتباط با تلاش‌ها برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران اعلام خواهد کرد. او تصریح کرد که پیشرفت واقعی به دست آمده. اما در مقابل بنیامین نتانیاهو تهدید کرده که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد، اقدامی که نیویورک تایمز نوشته نقطه مقابل تلاش‌های دولت ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی است. دفتر بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گزارش نیویورک تایمز را دروغ پراکنی خواند. در بخش دیگری از گزارش یاد شده آمده که مقام‌های آمریکا همچنین نگران هستند که اسرائیل بدون هشدار قبلی و بدون در نظر گرفتن زمان کافی برای طرف آمریکایی به ایران حمله کند، زمانی که واشنگتن می‌تواند از آن برای متقاعد کردن بنیامین نتانیاهو جهت صرف نظر از حمله استفاده کند. دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده تخمین زدند که اسرائیل برای آماده شدن جهت حمله نظامی به ایران تنها به 7 ساعت وقت نیاز دارد. در همین حال نیویورک تایمز به ارزیابی مقام‌های نظامی آمریکایی هم اشاره کرده که مؤثر بودن حمله نظامی از جانب اسرائیل بدون کمک آمریکا را زیر سوال بردند. از دیگر سو مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند که اگر ایران مقابله به مصر کند، آمریکا گزینه‌ای جز کمک به اسرائیل نخواهد داشت. در گزارش اخیر نوشته شده که بنیامین نتانیاهو به مقام‌های امنیت ملی اسرائیل دستور داده که برای انجام حمله نظامی علیه ایران برنامه‌ریزی کنند. طرحی که طبق این دستور باید عملیاتی محدودتر بدون کمک ایالات متحده را هم شامل شود. بر این اساس اسرائیل گزینه‌های مختلفی را هم برای شکل عملیات در نظر دارد، از عملیات نظامی نقطه‌ای با حداقل خسارت جانبی گرفته تا بمباران طولانی مدت به درازای چندین روز علیه اهداف مختلف از جمله در شهرهای پرجمعیت ایران. نکته‌ای که نیویورک تایمز میگوید مورد استناد بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، پایدار نبودن وضعیت آسیب‌پذیری ایران است، به این معنا که اگر فرصت برای انجام حمله از دست برود شرایط بغرنج خواهد شد. اما در مقابل دونالد ترامپ تاکید کرده که اتفاقا ضعف کنونی ایران فرصتی عالی را برای انجام مذاکره جهت پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم تهران فراهم کرده، مذاکره‌ای که البته به گفته رئیس جمهور آمریکا با پشتوانه تهدید به اقدام نظامی انجام می شود. در همین حال استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته که دونالد ترامپ می خواهد توافق هسته‌ای نهایی ظرف حدود 2 ماه حاصل شود. ضرب العجلی که همینک زمان زیادی به آن باقی نمانده است.
هومن عسکری گزارش میداد، اما النر اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بوده که در بوهبوهه مذاکرات اتمی که منجر به برجام شد از چهره‌های مهم این روند در فضای عمومی بود. آقای ایر امروز حدود یک دهه پس از اون روزها محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. او در گفتگو با رادیو فردا درباره مذاکرات غیر مستقیم کنونی بین ایران و ایالات متحده میگه به نظرش این مذاکرات کنده و غیر مستقیم بودن اون هم منطقی نیست.
یعنی نگرانی من درست مربوط به عدم تجربه و تخصص کافی نیست. یعنی بهتر بگم که نگرانی من مربوط به مهلت و ضرب الاجل با این قطعنامه شورای امنیت 2231 که سپری میشه در ماه اکتبر. و ترسم این است که سرعت این مذاکرات خیلی کنده و باید تندتر سریعتر باشد و عمیق‌تر باشد. مثلا یادتونه به جای هر چند هفته یه بار برای چند ساعت به طور غیر مستقیم طرفین باید حضور داشته باشند یه جای هر جای ژنو وین و بمونن چند روز پی در پی و به طور مستقی با هم دیگر صحبت کنند. طرف ایران میگه ما نمیخواییم با آمریکا به طور مستقیم صحبت کنیم برای عدم اعتماد به آمریکا. اصلا منطق نداره. یعنی باید به طور مستقیم 100% هر طرف اعتماد نداره به طرف دیگر.
ولی فکر نمی کنین که پیام هایی که خصوصا از طرف خود آقای ترامپ مطرح میشه درباره این که درباره ایران خبرهایی خواهد بود، تا ابد مذاکره نمی کنیم، هر چه زودتر باید به نتیجه برسه، گزینه نظامی رو همواره جزء صحبت ها نگه میدارن حتی اگر که اسم گزینه نظامی رو نمیارن، فکر نمی کنید که این گونه شرایط شاید اون اضطرار رو ایجاد بکنه که طرفین به نتیجه ملموسی برسن؟
ممکنه. یعنی همون سیاست چماق و هویج و ترسیدن و این چیزها، ولی برای حصول توافق مذاکرات جدی و فشرده لازم داره و الان این اتفاق نمیفته. یعنی الان ما داریم این مذاکرات سرسری هر چند هفته یه بار برای چند ساعت به طور غیر مستقیم و این کافی نیست. پس من به شما عرض می کنم حضورتون، یعنی سرعت مذاکرات به نظر من باید تندتر بشه. بهتر است اگر به طور مستقیم صحبت می کنن. مثلا در این دور پنجم میگن که طرف عمان یک راهکاری را پیشنهاد کرده. این کار عمان نیست که پیشنهاد بده، این کار طرفین باید باشه. بله،
البته دیپلمات‌های ایرانی تاکید کردند که این منظور از این که عمان پیشنهاد داده این هست که حرف‌هایی که در جریان مذاکرات بین ایران و آمریکا رد و بدل شده رو عمان جمع می‌کنه، تبدیلش می‌کنه به یک مثلا پیشنهادی یا یک متن پیشنهادی و به طرفین ارائه میده. اما می‌خوام از تجربه شما به عنوان سخنگوی فارسی زبان هم بپرسم که در میدان بودید در زمان مذاکراتی که برجام منتهی شد و اون همون پیام رسانیه. این که شکل پیام رسانی رو امروز چگونه میبینید؟ دیپلماسی عمومی رو چگونه میبینید امروز بین ایران و آمریکا؟
یعنی شبیه زمان قبلیه به نظر من. در زمان قبلی هر دو طرف سعی کرد خوشبین باشن، یعنی 100% یعنی حتی خط قرمزهایشون رو مطرح میکنن همیشه و اصرار میکنن در مطبوعات و غیره که ما باید این خطهای خطوط قرمز رو رعایت کنیم. ولی اونقدر مثل الان هر طرف سعی میکنه یک روی مثبت بده به مذاکرات حتی با عدم پیشرفت قابل ملموس.
و فکر میکنید که این خطوط قرمزی که امروز ازش خیلی صحبت میشه که غنی‌سازی صفر یا غنی‌سازی در خاک ایران بستگی داره خط قرمز کدوم طرف رو نگاه بکنید، فکر میکنید که این میتونه در مقطعی حرکت بکنه، عوض بشه، نرمتر بشه، وسطش یه فاصله هایی ایجاد بشه؟
والا راستشو من فکر نمی کنم. احتمال داره که ایران این خط قرمز رو عوض کنه، یعنی تسلیم کنه واقعا. یعنی برای هر دلیلی ایران اصرار میکنه که MPT حق غنی سازی میده. موضع آمریکا همیشه اینجوری بود که NPT به هیچ کشوری حق غنی سازی نمیده، ولی به هر حال صرف نظر از مسائل حقوقی فکر نمی کنم که ایران راضی باشد از این خط قرمزشون، یعنی غنی سازی در خاک ایران عقب نشینی کند. پس سوال میشه طرف آمریکا راضی خواهد بود خط قرمز خودشو عوض کنه، یعنی برچیدن کامل امکان غنی سازی در خاک ایران؟ من نمیدونم. ما دیدیم در مسائل دیگر با دولت ترامپ که در اول یک هدف حد اکثری را اعلام میکنه و بعد کمی عقب نشینی میکنه و میگه ما پیروز شدیم. پس ممکن است که طرف آمریکا خط قرمز خودشو یا وسایل رسیدن به توافق را عوض خواهد کرد. من نمیدونم.
گفتگویی بود با آلنر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
محمد حسین رنجبران مشاور وزیر امور خارجه میگه پس از اظهارات غلامرضا قاسمیان روحانی بازداشت شده در عربستان سعودی، صدور روادی در عربستان برای ایرانی ها متوقف شده. این اتفاق در فضای رخ داده که به تازگی پس از سالها یک هواپیمایی عربستان سعودی هم برای انتقال حجاج ایرانی به ایران میرفت. پس از اظهارات آقای قاسمیان در مکه که صحبت‌های انتقادی درباره تغییرات اجتماعی در عربستان مطرح کرده بود، سفیر ایران در عربستان گفت هیچ کس بی احترامی رو بر نمیتابه و عباس عراقچی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قاطعانه هر گونه تلاشی برای آسیب رساندن به وحدت مسلمانان رو محکوم میکنه. ارجبی حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن رو درباره این روی کرده مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی بشنوید.
اولا که یک زائر معمولی نیست، یک معمم هستش، بنابراین حرفش بیشتر شنوند. دوم این که این فرد به گونه ای با دستگاه حاکمیت مرتبط است، مثلا در بیت رهبری میره اونجا اجرای سخنرانی و مداحی و فلان از این چیزا میکنه. سوم چهره تلویزیونی هستش، در تلویزیون جمهوری اسلامی یعنی برنامه های مثلا قاریان قرآنی که فلان اینا مثلا این نظارت میکنه و
یعنی یک شخص عادی نیست که بخواد هر حرفی رو بزنه.
آره، بالاتر از شخص عادیه، حالا نه مقام دولتی البته نیست،
درسته
مقام دولتی، ولی چهره آخوند شناخته شده ایست. مثلا یه چیزی مثل پناهیان، این حرف کسی که شما بیا بگی قاسبان مکه و مدینه بعد اینجا بیا جنیفر لوپز اینجا پیدا کنید، خیلی حرف بزرگیه که داره میزنه. و اما مگه از این حرفا کم در جمهوری اسلامی مقامات جمهوری اسلامی زده بودن؟ خاطرتون باشه حدود 7-8 سال پیش بود که یه دو تا جوان پسر ایرانی توی فرودگاه داشتن گیت رو رد میکردن، خب یه جا مثلا بازرسی بدنی باید انجام میشده و بعدن آمدن گفتن که بله در مأمورین سعودی تعمدن انگام بازرسی بدنی قصد تعرض داشتن به دو تا نوجوان. اون سال چه قوقایی به پا کردن که بله اینها کسایی هستن که به اسم میزبان حج هستن. خب چرا الان فضا رو ما نمیبینیم؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اون مقطع در قطع رابطه با عربستان سعودی بود یا در تنش بود سر جریان بهار عربی و اینها، به شدت با عربستان سعودی در تنش بودن، بنابراین هیچ حرمتی رو نگه نمیداشتن از عربستان سعودی. اما الان خب روابط بعد از نزدیک 7-8 سال قطع شدن، روابط به چه سختی برقرار شد. این روابط پس از آن بود که دو کشور چه کشته هایی از هم گرفتن. محمد بن سلمان در یک سخنرانی خودش گفته بود که خامنه ای هیتلر زمان هست. الان پیام دعوت از پادشاه سعودی برای مقامات ایران آمده، مقامات ایران از اونها دعوت میکنن. وزیر دفاع که پسر ملک سلمان هست خالد به تهران سفر کرده و یک هیئت 70 نفره و ایران تحت فشار ترامپ قرار گرفته. فقط کافیه که روابط با عربستان خراب بشه، همین عربستان فشار بیاره رو ترامپ که بله حمله کنید به ایران. ببینید شرایط کاملا عوض شد. این آخون چی اما این فضا رو نمیفهمه، یا میفهمه میدانه، اما میدونه یه نوع گرایشی داره به جبهه پایداری، و جبهه پایداری کلن اصلا مزاقشون اینه که اصلا اینها با اینا باید برهم بزنیم، اینها آدم های بدی از سعودی ها بد هستن.
اما آقای علیزاده اگر این وضعیت رو یک نمونهی ببینیم از اتفاقاتی که این طیف در فضای جمهوری اسلامی رقم میزنه، فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی عزمی داره برای تغییر این وضعیت؟ یعنی از اینجا به بعد کلن میخواد اگر تصمیم به رابطه درست با دنیا میخواد بگیره، این گونه صداها رو میخواد خاموش نگه داره؟
ببین من اینطور میتونم پاسخ بدم که جمهوری اسلامی از نظر وضعیت اقتصادی و روابط خارجی در وضعیت بسیار پرتنشی است. شما فشاری که امریکا میاره به یک طرف، فشاری که اتحادیه اروپا و سه کشور ترویکا دارن میارن، میگه ما مکانیزم معاشر رو برمیگردونیم و میدونی این یعنی تمام تحریم‌های سازمان ملل برگرده.
بله.
با همسایگانم که روابط خیلی حسنه‌ای برقرار نیست، با طالبان و نمیدونم آذربایجان و پولهایی هم که تر ایران داره این ور اونور توقیف شده. خب تو این شرایط با عربستان سعودی هم دوباره دچار همون درگیری‌های مشابه 7-8 سال پیش بشم، سر مثلا یه تعرض جنسی که بوده نبوده، این دیگه اصلا مصلحت نیستش براشون. بذار یه مثال بزنم. همین علی اکبر رائفی پور در حج 2-3 سال پیش، او هم دستگیرش کردن، توقیفش کردن. چرا؟ اون اومدش گفت همین حرفای مثل این که اینجا خانه خدا هستش، یعنی چیه دی بخوان دست خودشون بگیرند و از این حرفا زدن. خب حرف او در میان این جوانان ساده دلی که پای صحبتای اینا تو مساجد و منابر می نشینن تاثیرگذار بود. حالا بیا و بزن یه دفعه دوباره حمله کنن سفارت عربستان. اینطوری شد که عربستان سعودی تو رائفی پور یک هفته تو به اصطلاح توقیفش کردند و بعدن سفارت هم پادرمیانی کردش تا روزی که پرواز براش بگیرن برگرده، فرستادنش داخل سفارت و گفتن تکون از اینجا نباید بخوری. خب ببینید رائفی پور، این قاسمیان و امثال اینها، من از این زاویه مثلا اینها اتفاقا واگو کننده همین افکاری است که جمهوری اسلامی در مغز مردم کرده بود. گفته بودن اینا آل سقوط هستن، اینا از آل بنی امیه بگذریم، از آل سعود نمیگذریم، بریده با دست فهد. این ادبیاتی که امروز، این نقدی که آقای قاسمیان داره میکنه، چیزیست که در رسانه های رسمی جمهوری، حتی بر زبان شخص آقای خامنه ای، بر زبان شخص آقای خامنه‌ای سرچ کنید ببین چه اهانت‌ها، چه تندروی‌ها، چه تندگویی‌ها به آل سعود نکرده بودن. و اینم در آثارش در این آدم باقی مونده. باورم داره که آقا یعنی چی در سرزمین وحی مثلا جنیفر لوپز بیاد بخونه. خب داره حرفشو میزنه. این آثار پیامده افکاری که جمهوری اسلامی تزریق کرده، منتها یه چیز رو این آدم متوجه نیستش که آقا اون در زمان دشمنی تهران و ریاض بود، خب زبان تندگویی علیه هم دیگه گشوده بودن، الان زبان دوستی و رفاقت. من نباید از این حرفا بزنم.
ارجبی حسین علیزاده رو میشنیدید، دیپلمات پیشین که همکنون ساکن بریتانیا است.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو بخونید. از جمله یکی از این گزارش ها درباره این هست که ده ها زخمی در پی هجوم هزاران فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه به مرکز توزیع کمک های بشر دوستانه اتفاق افتاده و این کمک ها رو بنیاد بشر دوستانه غزه، یه سازمان خصوصیه که مورد حمایت ایالات متحده است، داره تقسیم میکنه. اما گویا وضعیت در اونجا طوری بوده که ارتش اسرائیل گفته سربازانش در نزدیکی محل حضور داشتن و اقدام به شلیک هشدار کردند و کنترل دوباره برقرار شده. این غربالگری برای توزیع کمک‌ها چیزی است که مورد انتقاد سازمان ملل متحد قرار گرفته و وضعیت رو در نوار غزه بحرانی توصیف کردند این سازمان‌های بین المللی. در میان بشنویم داستان یک دختر 11 ساله رو به اسم یقین که اخیراً در نوار غزه جان خودش رو از دست داده.
در پی حملات هوایی اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه، یقین حماد، دختر 11 ساله فلسطینی و چهره شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی، جان خود را از دست داد. به گزارش الجزیره و گاردین، یقین به همراه برادرش محمد عضو یک گروه خیریه بودند که به خانواده‌های آواره غذا، لباس و اسباب بازی می‌رساندند. یقین حماد به عنوان یکی از جوان‌ترین اینفلوئنسرهای غزه در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد، با زبانی ساده از زندگی در جریان جنگ، راهکارهایی برای بقا و امیدواری سخن می‌گفت. ویدیوهای یقین در روزهای اخیر میلیون‌ها بار دیده شدند. مرگ یقین موجی از اندوه و واکنش در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران او را صدای کودکان غزه و نور امید در دل تاریکی دانستند. حالا و پس از مرگ یقین، بار دیگر توجه جهانیان به وضعیت کودکان در جنگ جلب شده است. کودکانی که نه سلاحی در دست دارند و نه توانی برای فرار. روز دوشنبه 5 خرداد ماه، مقام‌های درمانی در غزه اعلام کردند که حملات اخیر اسرائیل منجر به کشته شدن 54 نفر شد که 36 نفر از آنها در مدرسه‌ای که تبدیل به پناهگاه شده بود پناه گرفته بودند. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که آنها شبه نظامیانی را که در آن مکان دست به عملیات می‌زدند هدف قرار دادند و تقصیر کشته شدن شهروندان را به گردن گروه افراطی حماس انداختند، چرا که آنها در مناطق مسکونی فعالیت می کنند. اسرائیل می گوید تا زمانی که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد نابود نشود و تا زمانی که گروگانهای باقی مانده را باز نگرداند، جنگ ادامه خواهد داشت.
پریس صحبتی گزارش می داد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
فرصتی هست تا سری بزنیم به مسئله تغییرات اقلیمی و از تأثیر اون بر سلامت زنان بگیم. از شهرام ابراهیمی بشنوید.
گرمایش جهانی تنها یک چالش زیست محیطی نیست، بلکه پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد افزایش دما می‌تواند خطراتی جدی برای سلامت زنان به همراه داشته باشد. در پژوهشی جدید، دانشمندان وضعیت سلامت زنان در 17 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران، عراق، اردن، عربستان و امارات را بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نگران کننده است. هر یک درجه افزایش دمای هوا با رشد چشمگیر موارد ابتلا و مرگ ناشی از سرطان‌هایی چون سینه، تخمدان، رحم و دهانه رحم همراه بوده است. برای نمونه در کشور قطر تنها 1 درجه افزایش دما به ابتلای بیش از 550 زن در هر 100,000 نفر به سرطان سینه منجر شده است. در بحرین و عربستان هم آمارها افزایش داشته، اما شدت این افزایش در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. عواملی چون گرمای شدید تابستان، آلودگی هوا یا دسترسی نابرابر به درمان در این تفاوت‌ها نقش دارند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که زنان به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم و دوران بارداری آسیب‌پذیری بیشتری دارند. این آسیب‌پذیری به خاطر حساسیت بدن زنان به گرما و همچنین دسترسی محدودتر آنها به خدمات درمانی است. از این رو گرمایش زمین می‌تواند نابرابری‌های بهداشتی موجود را تشدید کند. دانشمندان همچنین به سازوکارهای احتمالی این خطر اشاره کردند. گرما ممکن است به سلول‌ها آسیب برساند، تعادل هورمونی بدن را برهم بزند یا احتمال فعال شدن ویروس‌هایی مانند HPV که از عوامل اصلی سرطان دهانه رحم به شمار می‌رود را افزایش دهد. همچنین این تحقیق هشدار می‌دهد که اگر دمای هوا همچنان رو به افزایش باشد که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 در این مناطق تا 4 درجه سانتیگراد افزایش یابد، با موجی از بیماری‌های جدید روبرو خواهیم شد. آنچه امروز تنها در آمارها نمایان است، ممکن است فردا سلامت زنان بیشتری را به خطر بیندازد. پژوهشگران توصیه کردند کشورها از همکنون با بهبود سیستم‌های بهداشتی، تقویت برنامه‌های غربالگری سرطان و آماده سازی مراکز درمانی برای شرایط اقلیمی دشوارتر اقدام کنند. زیرا بدون این آمادگی‌ها گرمایش زمین می‌تواند تهدیدی برای جان هزاران زن نه فقط در این مناطق بلکه در سراسر جهان باشد.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت 14. یادآوری می‌کنم که @فرداگرام در پیام‌رسان تلگرام جاییست که می‌تونید با ما در تماس باشید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.